سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها و حملات امروز حداقل 10 تن از پرسنل امنیتی، 58 فرد مسلح مخالف و 5 فرد ملکی کشته شدند. این مقام که نخواسته نامش افشا شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگ را در حداقل 12 منطقه از جمله شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان آغاز کردند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفتند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از امروز به حیث یک نهاد مستقل منحل شد. این اداره که در سال 2008 توسط کانگرس ایالات متحده آمریکا ایجاد شده بود، هدف آن بررسی و نظارت بر میلیاردها دلار مصارف آمریکا در برنامه‌های نظامی، توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان بود. سیگار در ماه گذشته در آخرین گزارش خود اعلام کرد که کانگرس آمریکا سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود. سفارت افغانستان در ژاپن در اعلامیه‌ای گفته که سر از امروز 31 جنوری این سفارت مسدود شد. شهیدا محمد عبدالی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در ژاپن نیز در شبکه ایکس نوشته که با دل سنگین توکیو را ترک میکند، اما افتخار میکند که بیرق سه‌رنگ افغانستان را در سفارت این کشور در توکیو برافراشته به جا میگذارد. این در حال است که وزارت خارجه استرالیا دیروز 30 جنوری اعلام کرد که سفارت افغانستان در این کشور در آخر ماه جون مسدود خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی تهران را برای دستیابی به یک توافق با آمریکا اعلام کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه ایکس نوشته که ایران آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است. عراقچی گفته که ایران حاضر است از ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارد به شرطی که تحریم‌های وضع شده بر تهران لغو شود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و تعدادی از کشتی‌های بزرگ نظامی آمریکا به سوی ایران در حرکتند. سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد سرحدات تاجیکستان و افغانستان، نیروهای سرحدی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. رسانه‌های روسی از قول تالات بیک مصدقوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل دهی به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما تا هنوز معلوم نیست که این تجهیزات چه وقت به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که روز پنجشنبه نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند و به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شدند و تعدادی دیگر به افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان متحد است.
We remain totally committed to four essential objectives in Afghanistan. First, to make sure that Afghan institutions are really inclusive.
با کارشناسان سیاسی هم در این مورد صحبت کرده ایم.
شرایط عملی تعیین شوند، شکل حکومت، شکل ایجاد قوانین و بالاخره ادغام افغانستان در جامعه بین المللی توسط ملل متحد این طرح عملی است، نه دادن اعلامیه ها بیانیه هایی که طی 5 سال دادن.
گزارش هم داریم در مورد این که اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سر از امروز به حیث یک نهاد مستقل منحل شد. نظر یک آگاه سیاسی افغان را هم در مورد اصولنامه جزایی جدید طالبان گرفته ایم.
یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب میشه این است که عصوبت و انتقاد تبدیل کنه به یک گام.
شماره از سلمان ها در افغانستان هم میگوین
کاروبار طبعاً از سابق که طوال کم تفاوت کرده کم شده یکم قیدات از طرف دولت یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تشکیل یک حکومت فراگیر شرط اساسی برای تحکیم صلح در افغانستان است. آنتونیو گوتریش به تازگی در یک نشست خبری تاکید کرده که همچنان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان یک امر کاملا ضروری است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هم گفته که این که شمولیت و مشارکت چگونه در عمل تامین شود، تصمیم گیری در مورد آن به خود افغان ها تعلق دارد. بیشتر در این گزارش.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تشکیل یک حکومت فراگیر شرط اساسی برای تحکیم صلح در افغانستان است و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور اصل ضروری است. آنتونیو گوتریش اخیراً این سخنان را در نشست خبری در نیویورک بیان کرده، افزوده که آنان با 4 هدف اساسی در افغانستان متحدند.
ما کاملاً با 4 هدف اساسی در افغانستان متحد باقی میمانیم. نخست اطمینان از این که نهادهای افغانستان واقعاً همشمول باشند و همه گروه های قومی و همه بخش های جامعه در آن نمایندگی داشته باشند. ما این را یک شرط اساسی برای تحکیم صلح می دانیم. نکته دوم، به باور ما احترام گذاشتن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران کاملا ضروری است.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزوده که نیاز است اطمینان حاصل شود که هیچ گروه تروریستی نتواند از خاک افغانستان علیه کشور دیگر فعالیت کند. با گفته او به ویژه درباره تحریک طالبان پاکستان و حمایت احتمالی از آن نگرانی هایی را ایجاد کرده است. آقای گوتریش موضوع 4 را کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان خواند، اما افزوده که از زمان برگشت طالبان به قدرت پیشرفت‌های قابل توجهی در این خصوص وجود داشته است. با این حال او گفت که در ارتباط با 3 مورد اول ناامیدی های وجود دارد و نگرانی های مشروع تا کنون به پیشرفت عملی منجر نشده و دستیابی به این اهداف همچنان ضروری باقی مانده است. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مردم افغانستان به یک پارچگی صلح و ثبات و اتحاد نیاز دارند و تنها در سایه یک حکومت واحد با رهبری و سرپرستی واحد و تعهد و مسئولیت پذیری جدی تامین می شود. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با تولی نیوز گفته که در حال حاضر چنین حکومت در افغانستان حاکم است و افزوده که سازمان ملل متحد نیز باید این واقعیت را درک کرده و به آن احترام بگذارد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که نیاز است تا سازمان ملل متحد برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تعریف مشخص و طرح عملی پیشنهاد کند. حکمت الله حکمت یکی از این کارشناسان میگوید
تعریف از حکومت فراگیر باید در یک طرح بین المللی از طرف کشورهای دخل در قضیه افغانستان ابر قدرت‌های جهان از طرف ملل متحد ترتیب شوند، با حکیمیت فعلی بر سر آن بحث شوند، شرایط عملی تعیین شوند، شکل حکومت، شکل ایجاد قوانین و بالاخره ادغام افغانستان در جامعه بین المللی توسط ملل متحد این طرح عملی است، نه دادن اعلامیه ها بیانیه هایی که طی 5 سال دادن.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی اما با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با جز حرف خودشان حرف مردم و جامعه جهانی را نمیشنوند و در آینده نزدیک انتظار تغییر را نمیتوان داشت.
حکومت طالبان به این اساس هم شمول نیست که در تصمیم گیری در سطح بالا تنها طالبان هستند و اگر کسی طالب نباشه هیچ چانسی نداره که سهیم باشه و به این سبب هم شمول نیست که زنان در سطح بالا در تصمیم گیری در حکومت طالبان شامل کار نیستن. پس طالبان حرف کسی دیگر چندان نمیشنوند، نه حرف مردم افغانستان نه حرف جامعه بین المللی. در آینده نزدیک کدام تغییر انتظارش داشته نمیتونیم.
اتحادیه اروپا میگوید که هر گونه حکومت در افغانستان باید با استاب دهنده تنوع گسترده قومی، اجتماعی و فرهنگی این کشور باشد و اینکه شمولیت و مشارکت چگونه در عمل تامین شود، تصمیم گیری در برای آن به خود افغانها تعلق دارد. ژل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنان از ابتکاری که با گفتگوی ملی در این کشور کمک کند حمایت میکنند.
I think inclusiveness is a very important element and
شمولیت یک عنصر بسیار مهم است. افغانستان نمیتواند توسط اقلیت کوچکی از روحانیون، از یک قرائت خاص اسلام و از یک منطقه مشخص کشور اداره شود، آن هم با باورهایی که حتی بسیاری از کشورهای اسلامی آن را اسلامی نمیدانند. منطق شمولیت این است که هر حکومت افغانستان باید بازتاب دهنده تنوع چشمگیر این کشور و جامعه آن باشد. اینکه این شمولیت چگونه در عمل تحقق یابد موضوعی است که خود افغان‌ها باید در مورد آن تصمیم بگیرند.
The Afghans themselves should decide.
این در حالی است که کشورهای عضو در نشست ماه دسامبر سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. نصیر احمد وایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوای فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد. کمک های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگه دارد. رسیدن به توسعه پایدار، بهبود اقتصاد و صلح دوامدار تنها زمانی ممکن است که به نظام مشروع و پاسخگویی بر اساس احترام به تعهدات ملی و بین المللی اداره کشور را در دست داشته باشد. به اساس گزارش سازمان‌های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیشتر مردم این کشور به ویژه دختران و زنان از حقوق اساسیشان که همان آموزش و کار و آزادی‌های فردیشان خوانده می‌شود محروم شدند. کمک های جامعه جهانی با مردم افغانستان در بخش های مختلف کاهش یافته که به اساس گزارش ها سبب افزایش فقر، بیکاری و مشکلات شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از امروز 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با منحل شدن اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی میگویند با وجود مستند و دقیق بودن گزارش های سیگار، مشخص نبودن راه های حل عملی در این گزارش ها و به توجهی حکومت های وقت امریکا و افغانستان نسبت به یافته های آن، سبب شد نقش این اداره در مهار و جلوگیری از فساد چندان روشن و مؤثر نباشد. سیگار که روز شنبه 31 جنوری به عنوان یک نهاد مستقل به فعالیتش پایان داد، در جریان نزدیک به 17 سال گزارش های متعدد را درباره فساد در پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و میل شده است. استاد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی در این مورد، اما به رادیو آزادی گفت که مشخص نکردن راه حل ها در گزارش های سیگار یکی از مشکلات اساسی بود که باعث شد این گزارش ها جنبه عملی پیدا نکند.
او گزارشون دقیق بود.
وای میگوید گزارش های سیگار تا حد زیاد دقیق بود، اما متاسفانه در نهایت در ایجاد شفافیت مؤثر واقع نشد، زیرا در گزارش های خود حتی راه حل ارائه نکرده بود. مشخص نکرده بود که چه کسانی مقصرند، چه کسانی باید بازداشت شوند، چه کسانی فساد کردند و چه کسانی باید محاکمه شوند. به همین دلیل مؤثریت آن زیاد نبود. شماره از کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه مشابه دارند و میگویند که حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان اساساً به گزارش‌های سیگار توجه جدی نمی‌کردند. اسدالله ندیم، یکی از آگاهان، به رادیو آزادی گفت
گزارش‌ها بسیار عینی بودند، واضح بودند، مستند بودند و رنگ بوی سیاسی نداشت. اما متاسفانه گزارش های سیگار از طرف دولت های وقت امریکا جدی گرفته نمی شد و از سوی دولت وقت افغانستان کاملا نادیده گرفته می شد، اغلب رد می شد، توجه نداشت به نکاتی که سیگار اشاره می کرد، چون مقامات خودشان دخیل بودند در این پروسه.
او می گوید که حکومت جمهوری پیشین افغانستان باید در کنار سیگار یک اداره موازی ایجاد می کرد تا روی تمام موارد مستند شده از سوی سیگار تحقیق و بررسی صورت گیرد و از این طریق می شد تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در آخرین گزارش خود که ماه گذشته منتشر شد گفت که کانگرس ایالات متحده سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کانگرس امریکا ایجاد شده بود و میلیاردها دلار مصرف شده امریکا در برنامه های نظامی، انکشافی و بشردوستانه افغانستان را بررسی و تفتیش میکرد. هرچند زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به پایان فعالیت سیگار گفته که این نهاد تاثیر خاص بر افغانستان نداشته، اما سیگار در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که امریکا پس از خروج از افغانستان نیز بزرگترین تمویل کننده این کشور باقی مانده است. با گفته سیگار، امریکا تنها در دوران حاکمیت طالبان 3.8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این اداره ادعا کرده که طالبان از این کمک ها بهره برداری کردند، اما طالبان پیش از این چنین ادعایی را رد کردند. این در حالی است که در حال حاضر امریکا تمام کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده و وزارت خارجه امریکا گفته که این کمک ها به طالبان می رسید. به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را برای قطع دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی تصویب کرده است. این لایحه هنوز برای رایگیری به مجلس سنای امریکا ارائه نشده و برای تصویب آن رای سناتوران دموکرات نیز ضروری است. در صورت تصویب در سنا، لایحه برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارسال خواهد شد. رادیو آزادی.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که اصولنامه جزایی حکومت طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض میکند. به گفته اندیشه، این اصولنامه در کنار سایر موارد انتقاد را جرم میشمارد. همکارم حمید حکیمی در این مورد با آقای اندیشه گفتگو کرده، نخست پرسیده که این موضوع چقدر زمینه سرکوب افغان ها را فراهم خواهد کرد.
خب دقیقا همین وقتی که این اصولنامه صادر شد و به اصطلاح تصویب شد، یکی از ترس ها و یکی از به اصطلاح بحث های اساسی و تصویب های اساسی که وجود داشت در بین مردم جامعه مردم و در بین متخصصین در تا در بین علمایی که یک مقدار فراتر و بزرگتر به سکت حقوقی فکر میکنن، و نهادهای جامعه مدنی می بود که یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دکتاتوری تصویب میشه ای است که خود اعظمی مثلا صحبت و انتقاد تبدیل کنه به یک گرم، یعنی به این مفهوم که ایره که امی وضعیت یا مجرایی میره که در این آورده و قضایه رو به این مدرک کرده خود از بیره ببرم عقدی سازی بکنه و به اصطلاح برنامه‌ریزی که یک سلسله جرایم در این آورده صحبت کردن علیه از قانون جرم است. و این خصوصیت رژیم های دکتاتوری است که به اصطلاح با این نحو کارایشان همو تلاش میکنن که اقتدارشان تلاش میکنن که رژیم و نظام سرکوب لااقل از دید خودشان نهادی نکن. برخلاف یک دلیل به دست میده که خب ما خیلی قانون جرم کردیم، شما وقتی که علیه از قانون ما به اصطلاح انتقاد داشته باشین یا قبول نکنین، خود قبول نکردن از یک جرم است و بسیار زود به اون نقطه ای که یکی از اهداف از این قوانین میباشه طالبا رسیدن.
اندیشه سیب، این اصولنامه تا چه حد در تناقض با قوانین بین المللی حقوق بشر قرار داره؟
صریحا این اصولنامه تمام به اصطلاح کنونسیون های اساسی حقوق بشر، پنج کنونسیون اساسیش در جاهای مختلف امراشت تناقص هست و رد میکنه. مثلا از نگاه اصل برابری انسان ها در مقابل قانون، ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میگه که همگی در مقابل قانون برابر هستن. ماده 2 به میثاق قانون مدنی سیاسی است، civil and political rights است. و مثلا ماده 4 در قصده ای در بخش ازی که اصل برابری انسان در مقابل قانون یک بحث است که کاملا رد میکنه. دومش موضوع بردهداری است که به شکل غیر به اصطلاح قابل پیشبینیش طالبایی را مطرح کردن، در حالی که در هیچ جای جهان در هیچ کشور اسلامی هم که من مطالعه کردم این بحث وجود نداره. و این خود ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض میکنه، کنونسیون بردهداری را 1962 نقض میکنه و کنونسیون های تکمیلی زور را نقض میکنه.
نشست شما هم اشاره داشتیم برخی موضوعات اصولنامه که زیاد واکنش برانگیز این بحث طبقه بندی افراد است که مجازاتشان بر اساس جایگاه اجتماعیشان متفاوت است و بحث بردهداری این به چه معنا است؟
یکی از جنجال کلامی که به اصطلاح در عصر معاصر به وجود آمده است انسان ها با هم برابر هستند، انسان سیاه، انسان سفید، انسان پولدار، انسان ضعیف، انسان قوی، همگی در مقابل قانون اینا با هم برابر هستند. ولی در مقابل کدام قانون؟ این یک چیز یک به اصطلاح همو نزاکت بسیار خوب دیگه هم وجود داره و این است که قانون را که انسان ها خودشان می سازن برای جامعه خود. درست است که قوانین شما استنباط از تکس و از متون مقدس میکنین، ولی قوانین انسان ها به خاطر همو شرایط زندگی خود می سازن. پس به این اساسی دو اصل رد میکنه، اصل برابری انسان و اصل حاکمیت انسان در ساختن قانون به خاطر جامعه. دیگه این فکر میکنم که مهمترین اصل یا ستون اساسی نقص از قانون همیست که اول انسان ها دهی برابر نیستن، دوم ایسی که انسان ها با هم نشیشتن که به خاطر امروز افغانستان جا کنن. یک چیزی است که 500 سال پیش بوده بر امپراتوری ها، بر نظام های قبیلوی و بر یک نظامی که افغانستان به وجه وجود داره، مردم یک وجه وجود دارن، من فکر میکنم که برای در این صورت هیچ ای قابل تطبیق نیست.
مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباسهای گرم از جمله جاکت، کلا و سایر لباسها رو آوردند و از این راه برای خانواده هایشان درآمدی نسبی به دست می آورند. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را آید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تو اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست به روی بالشتا انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی فیر و یه چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یه به خونه یه به سر وز خود آدمه. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به زو قیمت خوبی میگیره که بعد مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه، تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروش نیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگه نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
خیلی.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده، گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. با گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پوهنتون ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده بلکه محدودیت های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شماری از سلمان ها می گویند که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کار آنها رونق سابق را ندارد. این که چرا در این گزارش از سنا کاکر؟
شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که پس از افزایش محدودیت ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کم رنگ شده است. برخی از این سلمان ها می گویند که در بعضی ماه ها حتی توان پرداخت کرایه دکان هایشان را ندارند و شماری دیگر نیز مدعی اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. یکی از سلمان ها در شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت ها پیش با آنان توصیه شده بود تاریش و موی مشتریان را به گفته مقام های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تاثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق نیست دیگه. صادق که بود که میگه در شب می آمدن جور میکنن، ولی آنی که مثلا قدگیری شده من نمیارم. از این پیش مثلا پایی یک دفعه دو دفعه می آمدن جور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلای غربی مثلا جور نکنید، ریشه اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرتان کنید با جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود، به شکل نوشتاری به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر به مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهر و لاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات کونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که طول کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم که میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبه دولتی کسایی که کار میکدن سابق او استایلا که سابق میزدن در شعبه دولتی سرشان ریش ماندن آنه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا 1.5 ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمیمانند که مردم دریش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلاش مثلا چسب میکردیم ما سابق، حالا نمیمانند. مجبوری سال فعلا اینا ما تمامی خود ایلا کردیم، میوی ما زیاد شده، به تنگ آمدیم، نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم، بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحبت الله اخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون ماموران امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می کند.